بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 29، تاریخ 10/8، استاد ملک.
صلی الله علی محمد و آله.
اللهم
صل علی
محمد
و آله. لعنة الله علی اعدائهم اجمعین. روایات حضرت امام هادی علیه السلام تمام شد از کتاب شریف الدرة الباهرة شهید اول. رسیدیم به روایات امام عسکری علیه السلام. عن العسکری علیه السلام: ان للحزم مقدارا فان زاد علیه فهو جبن. همانا برای تصمیم گیری نسبت به کار یه حد و اندازه است، اگر از اون حد و اندازه اضافه شد میشه ترس. چه جو ان للحزم مقدارا فان زاد علیه فهو جبن. کاری میخواد انجام بده که خوب باشه، ببینم همه جهاشو بسنجم برای تصمیم گیری. میخواد انجام بده، باز میگه شاید مشکلی داشته باشه، شاید اتفاقی بود. این خوبه، ولی اگر از حد گذشت دیگه عنوان حزم پیدا نمی کنه که حزم چیز خوبیه. یعنی تصمیم گیری، عاقبت اندیشی، تصمیم گیری توأم با عاقبت اندیشی، پای کار بودن به هدف عاقبت خوب، تعبیر معادل فارسی.
با عزم چه فهمه؟ با عزم
خب مرحله بعد از حزمه. بعد از حزم اون حالت محاسبه‌گریه. بعد عزم یعنی به فعلیت رسیدن اون محاسبه.
از آخر
مرحله
ارادیه؟
فعلیت اراده که حالا از زیر مجموعهاش همین حزم است و عزم است. این ریزبینی، دقت کاری ها، ثمره یابی، چقدر ثمره داره، میشه یا نمیشه انجام بدم یا انجام ندم، این میشه حزم. حزم دیگه نه دیگه، محمد توکل علی. کان کلامونا در بحث ماده و اینجا رسیدیم که سه نظریه است در این که وجود از ماده امر چگونه فهمیده می شود. نظریه اول وضع بود، نظریه دوم اطلاق بود، نظریه سوم حکم امر. الان مختارنا این شد که دلالت ماده بر وجوب اطلاق است و مقدمات حکمت. جهت این که ماده امر اقتضای طلب دائم را دارد، مگر این که مانع پیش بیاد و این طلب دائم قطع شود. در مقابل این نظریه، نظریه اول و سوم رو باید مشکلاتی که داره بگیم تا مزاحم این نظریه نباشد. اما نظریه سوم که نظریه مرحوم آقایی و محقق ناینی و بعضی هست، لا یمکن المساعدت علی، ازش نمیتونیم دفاع کنیم به خاطر وجوه. وجه اول نقطه ضعفهایی که این نظریه داره و به نظر میاد چند وجهه. وجه اول، این نظریه مستلزم آن است که ماده امر مشترک لفظی باشد، یعنی ماده هم برای طلب وجوبی وضع شده باشد و هم برای طلب استحبابی. طلب استحبابی و اشتراک خلاف اصل است. اصل اینه که اشتراکی نباشه. این وجه اول. وجه دوم، بالفرض که مشترک هم نباشه. وجه دوم، سلمنا که مشترک هم نشود با این نظریه سوم، لازم میاد مجاز به این معنا که ماده برای وجوب وضع شده باشد. من گفتم قول سوم چی گفتم؟ نه، قول اول میخواستم بگم دیگه. دوم گفتم زران نظر خویی به نظر. نه، وجه اول ها، وجه اول رو داریم خدشه میکنیم، اون اصلاحش کنیم. وجه اول، وجه سوم که حکم عقله. نظریه ماده اول
نظریه
سوم سلمنا که مشترک لحظی نشود، مشترک نباشد، نظریه اول باعث می شود که استعمال ماده در استحباب مجاز باشد، به این شکل که اگر طبق نظریه اول ماده امر وضع برای وجوب شده باشد، لازمش آن است که استعمال ماده در استحباب مجاز باشد و اصل عدم تجاوز است و با واقعیت خارجی هم تناسب ندارد، زیرا استعمال ماده امر به معنای استحباب در خارج فراوان موجود است و هیچ کس قائل به مجاز نشده است. وجه سوم، حمل ماده امر در مواردی بر وجوب کما صنعه صاحب الکفایه، همونطور که مرحوم آخوند کار کرده، هم کرده بر وجوب، دلالت بر این که ماده امر وضع برای وجوب شده است ندارد، به جهت این که حمل استعمال است و استعمال اعم است از حقیقت و مجاز، یا اعم است از وضع و اطلاق، اعم است از وضع و اطلاق. این مواردی که مرحوم آخوند میگه اینا وجوبه، خب میگیم وجوبش با اطلاق استفاده شده، با وجه دوم، سلام علیکم، با نظریه دوم، صرف این که در مواردی امر حمله بر وجوب می شود، این دلیل بر این نیست که این وجوب رو ما از وضع گرفتیم. نه، امر است بالوضع باشه یا به مقدمات حکمت باشه که نظریه مختاره. این موارد حمله بر وجوب می شوند توسط مقدمات حکمت، چرا توسط وضع؟ از کجا؟ این قاعده ای نداریم که شما موارد خارجی که دیدید ازش وجوب استفاده شده به خاطر وضع باشه. از اول این کلام، این مقدمات حکمته. هم کردن و استفاده کردن وجوب از مصادیق خارجیه، آیات، روایات، یا این آیه دلالت کرده مثلا بر وجوب، این روایت دلالت کرده بر وجوب، میگن چشم درسته. چرا؟ به خاطر وعظ. هم میشه به خاطر وعظ باشه، هم میشه به خاطر مقدمات حکمت باشه. ما میگیم به خاطر مقدمات حکمته. این که مواردی در خارج میبینیم یقینا دلالت بر وجوب دارد، این دلیل بر این نیست که دلالتش بر وجوب به خاطر وضعه، به خاطر مقدمات حکمته. بله؟ نه نه آخون داره تو کفایی هم میگه از
این میگه از استدلالای ما این ازش که ما میگیم هم رو بر وجوب استفاده میکنه.
بله دیگه، بله دیگه داره آخون داره میگه که بینید چند تا موقعی که دو سه تا آیه آورده به روایت از همین آیه اگر بله لولا اشو این بله اون چیه اون حدیث پیامبر در ارتباط با سواک بیروز خواندن
لولا
اشو قال امتی لعمرتون به سواک، میگه امر وجوبه، یه امر الان دلالت بر وجوب داره، پس ماده امر وضع شده برای وجوب، این پس ماده امر وضع شده برای وجوب، این دلیل نیست که صرف این که این روایت یا این آیه دلالت کرده بر وجوب، این کاشف از وضع نیست که، این میتونه هم بخاطر وضع باشه هم بخاطر مقدمات حکمت باشه. وجه چهارم
ایشون اصلا یکی از علامت های وضع رو میگه اینجوری که همچین مطلب رو میکنه توی علامت های وضع.
خب ما در بلش شون داره میگه حقیقت در وجوبه. چرا؟ بخاطر این موارد شاید، البته دقیق گفته، البته دقیق گفته مرحوم آخون، مرحوم آخون فرموده یا عید، مرحوم آخون فرموده یا عید، تأیید میکنه، اونجا نگفته دلیل. حالا میخوام بگیم معید هم باشه، به عنوان معید هم گفته باشه، همین گوشش بازه که این وضع برای وجوب نیست. ما آیات روایاتی رو اگر بخوام حمله بر وجوب کنیم که بعضی این کارو کردن، صاحب محالم مثلا این کارو کرده، این که داله بر وجوب پس برای وجوب وضع شده، نه. وجه چهارم، اگر قائل شویم که ماده امر وضع شده است برای جامع و تعیین مصداق توسط اطلاق و مقدمات حکمت انجام می‌گیرد، منافات ندارد با اینکه مواردی در خارج حمل بر وجوب شود، به جهت اینکه موارد خارجیه مصادیق جامع می باشد و این یک عملیه معقول و عرفی و پسندیده است که لفظی که برای جامع وضع شده است توسط قرائن موجوده گاهی مصداق وجوب اراده شود و گاهی مصداق مستحب. بنابراین نظریه اول قابل دفاع نیست و قول به این که ماده امر دلالتش بر وجوب به حکم اطلاق است سلیم از معارض می باشد به نسبت با قول اول. اما نظریه سوم
صبح
راست اول توی برنامه شروع شد ما نباید کلی
انجام بدیم
ببینیم اینها
به چه دلیل اول رد شدن، بعد ادله اینها واسط چه بود.
خب ادله
که
موجوده همینا
یه چیز
دیگه نیست.
الان
به چه پاسه با قرب آلو رد شده؟ مرحوم آخون میگه تبادر میکنه. میگه تبادر میکنه، مولم عرض میکنم، مولم میگن، مولم به عنوان تتمه آول بعد میارم به مناسبت میارم اونو میارم سبو میرم بگم بعد شخص میشه چرا اضافه اونشون میگه تبادر. اما قول سوم، قول سوم
نظریه سوم
سوم بله نظریه سوم لا یمکن المساعدت علی و قابل دفاع نیست که ذهب الیه المحقق الخویی. دیروز گفتم این نظریه گفتم بعد دیروز گفتیم نظریه نگفتیم این نظریه امکان مساعدت ندارد به جهاتی. جهت اول مرحوم آی خویی در مقام بیان استدلال خیش فرموده است که عقل درک می کند که واجب است هر مکلفی از مسئولیت امر مولا خارج شود و ذمه خود را فارغ کند و این از لوازم عبودیت می باشد. بنابراین اگر مولا امری را صادر کرد و گفت امرتک و قرینه‌ای بر ترخیص نصب نفرمود، بر مکلف لازم است امر مولا را واجب بداند و آن را اتیان کند تا حق عبودیت به جا آورد. ما عرض میکنیم حضرت آی خویی رضوان الله تعالی علیه، آنچه که شما در این قسمت فرموده ای بیان مختار ماست و رجوع می کند به مقدمات حکمت. والوجه فی ذلک کلمه نصب قرینه می باشد. فرمودید اگر مولا نصب قرینه نکند ما از امرش وجوب می فهمیم و این جز بیان واقعیت مقدمات حکمت چیزی نیست. نهایتا از کلمه عقل و عبودیت استفاده شده است اما باطنش مقدمات حکمت است. این چیزی فقط اضافه گویی شد دیگه. مولا امر کرده نصب قرینه نکرده، مقتضای عبودیت و بندگی آن است که ما این کار را انجام بدیم. این بهش اضافه شد ولی با کلمه نصب قرینه نکرده است، یعنی لفظی گفته شده، این لفظ استعداد داره هم برای وجوب هم برای استحباب، اما چون نصب قرینه نکرده ما همش میکنیم بر وجوب. این بیانش فقط اثباتش متفاوته، اثباتش دو کلمه بهش اضافه شده، یکی عبودیت یکی عقل، میگه که باید ذمه خودتو فارغ کنی از تکلیف. این چیز خاصی نشد. این وجه اول. وجه دوم در فرمایش های خویی
مقدمات حکمت کامل نبود
مجمل میشه اون ثمرات گفتن. نه اون از ثمرات بحثه، از ثمرات این بحث تا نظریه. اونجا تو ثمرات میگیم چه ثمره‌ای داره. خب اگه مقدمات حکمت کامل نشد ما نتونستیم از لفظ استفاده کنیم، باید بگیم مجمله. اونجا بعد میگیم که ثمره.
خب نظریشون
ها؟ نظریشون بیاستم من بیار دارم مقدمات حکمت کامل نشد.
حکم عقل
میگیم باید. حکم چی؟ من فهمیدیم. نه خب پس تا میگه این تناقض با هم. اگه حکم عقلی کار به قرینه نداره دیگه، قرینه میشه قرینه لفظی. بحث رو میخوای عقلش بکنی که قرینه معنا نداره. قرینه تا میگه قرینه یعنی اطلاق، یعنی لفظ. میریم سراغ لفظ. این تداخل ماهیت های بحثیست در اینجا. شما تا میگید حکم عقل و عبودیت دیگه نباید کار به غیبی داشته، باید بگید اینطوری بگید، بگید بله حکم عقل این است که این عمل کرده، تو هم عبدی و هم مولا، ربط به غیبی نداره، چون تو عبدی او هم مولاست باید انجام بده. اینطوری میفرمود درست بود؟
نه مزفر
هم تا نیگاه ها؟ الان مزفر که هم بودی میگید
خب
نه هم کار نده ما مزفر خب بلاخره اونم میگن. اما این فرمایش مرحوم آقای خویی رو گفتم، فرمایش مرحوم آقای خویی رو داریم نقد میکنیم که دیگه اوج شخصیت هایی است که در این مقوله هستن. وجه دوم، آنچه که مرحوم آقای خویی فرموده است مبتنی است بر مختار ایشان در باب وضع، که قائل بود که در بحث خودش خواندیم که وضع عبارت است از تعهد و التزام و به این تعبیر بیان می شد الوضع التزام نفسانی. در این وجه دوم دارم عرض می کنم. اولا این مبنا را ما در گذشته مردود دانستیم، مورد خدشه قرار گرفت، بحث شد مفصل، مبنا رو زدیم، یعنی وضع تعهد و التزام نیست، مراجعه کن. و ثانیاً این که فرموده است ماده امر وضع شده است برای دلالت کردن بر ابراز یک امر اعتباری نفسانی در خارج، پس بنابراین ماده امر دلالت بر وجود نه وضعی و نه اطلاقی دارد، اول کلام است. این بزرگترین مدعای مرحوم آقای خویی فرماد امر وضع شده برای ابراز یک امر نفسانی، بنابراین نه این دلالتش از باب وضع نه از باب اطلاقه، نه از باب وضع نه از باب اطلاق. این حرف علمی دقیق مرحوم آقای خویی اینجاست که بعد شما هم در اطرافش فکر بکنید. امر وضع شده برای ابراز یک امر نفسانی که در خارج اون امر نفسانی خودم رو اظهارش میکنم. وقتی میگم امر توک، این کلمه امر وضع شده برای ابراز.
حالا چرا اعتباری
یعنی اون چیزی که در درون خودش عامل داره، اون چیزی که اعتبار کرده در درون ذهنش داره با کلمه امر میارش بیرون. یه خواسته اعتباری هست، یه امر اعتباری در درون خودش در نظر گرفته است. اون امر اعتباری چیه؟ بین خودش و بین عبده. رابطه بین خودش و بین عبدش رو در انجام دادن کارها در نظر گرفته. اون اعتبار نفسانی که من مولا هستم تو هم عبد هستی و از تو این کار رو میخوام، اون امر اعتباری نفسانی رو داره با کلمه امر میندازه بیرون، در خارج نمایش میده. این اول کلام رو میخوام باید خویی بگیم. این اول ادعاییست دیگه، این فقط یک ادعاییست که شما دارید. حالا چه شکلی؟ حالا این اول کلام هست. چرا؟ به جهت این که سخن ما در مباحث الفاظ، سخن ما در مباحث الفاظ و در ماده امر در مبرز هست. مبرز این کلمه رو دقت کنید، در مبرز هست که عبارت هست از ماده امر. کلام رو ماده الان در مبرز هست که ماده امر باشه و قصدمان این است که از این مبرز استفاده کنیم مبرز را، مبرز به فتح. ماده امر مبرزه، هم حرف خودتون اینه، باید طبق حرف خود مرحوم آقای خویی کلاممون در مبرز است که میخواییم ببینیم مبرز چگونه از این مبرز به دست میاد اون مورد، از باب تبعیت اثبات با مقام ثبوت یا کاشف با مکشوف. داستان ما اینه الان، میخواییم یک کاشف ارائه بدیم بگیم مکشوف چیه، میخواییم یک اثبات ارائه بدیم بگیم ثبوت چیه. ماده شده اثبات، اون واقعیت خارجی، اون مفهوم خارجی رو میخواییم بگیم مکشوفه دیگه، اثبات و ثبوت. مبرز در این داستان ما جز ماده نیست، مبرز جز ماده نیست، و اون ماده یقینا لفظی است که محل سخن قرار گرفته است و اصولیون در مباحث الفاظ هدفشان اثبات این است که چگونه این کلمه امر دلالت بر مبرز می کند و آیا آن مبرز وجوب است یا امر. و تمام نگاه محققین در این مقام به سوی لفظ امر می باشد و تمام تحلیل ها تحلیل های لفظی است و جایگاهی برای عقل در مباحث لفظی وجود ندارد. لذا لفظ هم از دو حالت خارج نیست، یا وضع است یا اصلاح. تو گردونه لفظی ما از این دو تا چیزی بیشتر نداریم دیگه. تو گردونه لفظی متکلمین و استفاده از الفاظ دو چیز داریم، یا وضع یا اصلاح دیگه، غیر از این دو تا معنا نداره، بقیه میشه عقلی. و جناب محقق خویی، آنچه که شما فرموده اید از مقوله مباحث لفظی نیست، تحلیل عقلی نمیتواند مدلول لفظی تولید کند، تحلیل عقلی نمیتواند مدلول لفظی تولید کند، مدلولات لفظی فراورده عرفند نه فراورده عقل. مرحوم خویی با ابراز نیست، این ابراز، خب ابراز آن امر اعتباری که در درون هست، امر اعتباری در درون چیه؟ بله، ملاحظه مولا با عبد و ارتباط مولا با عبد. من توسط لفظ امر اون اعتبار نفسانی رو میندازم بیرون. اون اعتبار نفسانی چه ربطی داره به لفظ؟ اگه میخواید ربطش بدید به لفظ، اگر میخواید ربطی به لفظ بدید، لفظ دو چیز بیشتر نمیفهمه، یکی وضع، یکی مثلا. اگر نه میخواید لفظ رو بندازید کنار، اصلا کار به لفظ نداشته باشید، بینید این لفظ یک بهانه است. اینجا دیگه لفظ امر میاد، بقیهش با عقله، بقیهش با عقله. اگه گفتید بقیهش با عقله، پس ما دلالت لفظیه نداریم، دلالت لفظیه دیگه نداریم. این چیزی که من الان تحلیل میدم به حکم عقل دارم تحلیل میدم. بابا تو عبدی، اونم مولا هست، این حرف فقط شده بهانه، این دلالت نداره، این بهانه شده. بهانه شده من در اساس تحلیل عقلی به تو بگم واجب این کار انجام بدی. ما که تو این مقام بحث نمی کنیم، ما میخوام بگیم یک لفظ تو کتاب و سنت آمده، این لفظی که در کتاب و سنت آمده است بر اساس مباحث لفظی دلالت رو تنظیم کنیم. خب دلالت لفظی از دو حالت خارج که نیست که، یا باید بالوضع باشه یا به مقدمات حکمت باشه، غیر از این که وجود نداره که. غیر از این کنار زدن لفظه، و باید به مرحوم آقای خویی گفت صورت مسئله رو دارید فاز میکنید، اصلا بحث لفظی نباشه که، بحث عقلی باشه. باید بگیم مسئله ماده امر اصلا تو مباحث الفاظ نباید بیاد، از مبادیه، از مبادی هست، بحث اصولیش بحث عقلیه. میشه همچین حرفی رو زد، بگیم در مباحث الفاظ یه پدیده وجود بیاد به عنوان پدیده عقلی، بحث عقلی در دل. خب باز میمانیم اینجا که اگر لفظ، خب باید درست لفظیشو درست کنیم، اگر عقل حضرت به لفظ نداره، این لفظ چی کاره است؟ خود ایشون قبول نداره. اینه در بعضی از در خیلی از جاها دلالت لفظی رو عرفی میداند. حالا اینجا بخوام به این شکل تحلیلش کنیم، این مشکلات رو داره که باشه سومیش باشه بعد.
حالا اگه
لوازم
بین مرحله اخر درستش کردیم چی؟
این
بدلات عقلی دو لوازم بیان را خط درست بکنیم. اگر لوازم بیان را خط شد میشه دو بدلات لفظی.
نه با چی نمیم؟ بیان را خط با چی خوب میخواد درست بکنیم؟
خود عقل.
خب بگه چی؟
خود عقل وقتی که این رابطه رو میگه ما میبینیم بین عبد و مولا وجود به انجام داده رو وقتی هر رفتاری رو حتی مشکل فکرش ما میگه
اون چند تا واسطه میکنه که؟ از این کانال مرحوم آخون اولا وارد نمیشه، از این کانال وارد نمیشه مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی از این روش وارد نمیشه. با این شکلی که شما دارید میگه چند تا واسطه میخوره، یعنی من باید مقام مولا رو تصور کنم، مقام عقل رو تصور کنم، رابطه بین اینا رو تصور کنم. این که لازم مرخص نمیشه، که این که مدلول به دلالت به ملازم بین مرخص نمیشه. ملازم بین لازم مرخص این بود به صرف تصور ملزوم پی می‌بردیم به لازم، لازم ملازم بیان و مرخص این بود دیگه. تا امر رو میفهمی میگی وجود، اگه این رو میگفت یک چیزی فهمات ابراز یک امر اعتباری است. این ابراز مستوار است در رابطه بین مولا و عبد. خب مولا رو تصور کن، عبد رو تصور کن، اون امر نفسانی اینا که نمیشه لازم بیان و مرخص.
هم به شاهد تصور میگفت
نیستم چه چیزی امر شعار رو تصور میکنم وجود به ذهن این همچه چیزی میگیم تو کلام مرموات خویی نیست. اگر میبود باید میخواد چیز دیگه بگیم. نه، بر اساس خود کلمات مرموات خویی داریم حرف میزنیم. خود ایشون میاد یه تحلیل عقلی روی اصل امر میکنه، میگه هیچ تناسبی با وضع و اطلاق نداره. یک اعتبار نفسانی رو ما میخواییم با لحظ بیرون ارائه بدیم. این سومی رو بگم، اینو تکمیلش میکنه، یه وقت میگذره مقدار. سومی وجه رو هم بگم، جناب مرحوم آقای خویی، کلام ما در مدلول کلمه امر است و عقل تعیین موضوع له نمی کنه، تعیین مساق میکنه. یعنی خیلی واضحه این عقل تعیین کننده موضوع له لفظ نیست. کلام ما در مدلول کلمه امر است و عقل دلالتی بر تعیین مدلول یا موضوع له ندارد. آری می شود عقل تعیین مصداق کند و آنچه شما زحمت کشیده اید تعیین مصداق کرده اید، نه تعیین موضوع له. بحثمون در تعیین موضوع لحه. میخوام بگیم که موضوع لحه از جهت معنا و مفهوم، یعنی لفظ هم موضوع لحه چیه؟ شما از اینکه نباید فراموش بکنید که یعنی موضوع لحه، ما اسمشو نمیبریم که شما ناراحت بشید بگید نه وضع اصل نه اطلاق. موضوع لحه اصلا معنا، تعیین معنای لفظ که به حکم عقل نیست، که تعیین معنای لفظ رفقا به حکم عقل که نیست. که چرا عقل مصداق میتونه مشخص بکنه، بگه این مصداق این معنا باید وجود باشه؟ مثلا مصداق برمیگرده به اون حرف مقدمات حکمت، مصداق معنا رو عقل میتونه مشخص بکنه. عقل بگه آقا این لفظ اینم معناشه، این مصداق رو از این لفظ فعلا نمیتونه اراده بکنه، مخالف با عقل. اتفاقات خارجی، ملاحظات خارجی، مسائل خارجی ما ملاحظه میکنیم. مثلا همین مسئله که برمال خوبی فرمودن بابا این خداست خیم عبدی، نمیتونی شما مصداق استحباب رو انتخاب کنی، باید مصداق وجوب رو انتخاب کنی. این که نمیاد که معنی لفظ رو برامون ارائه بده. عقل که جایگاه تعیین موضوع له یا موضوع له نمیگیم، معنا نیست که معنا کنه یک واژه رو برای ما. یک واژه رو معنا کردن به حکم لغت و عرف دیگه، لغت و عرف. لذا تبادر رو آوردن، خودشون در تعیین موضوع له تبادر رو ازش استفاده کردن. این کاری که مرحوم آقای خویی انجام دادن میخوام برگرده به این که به یک شکلی باز یا برمیگرده به تعیین موضوع له به حکم عقل. تعیین موزون له به حکم عقل، تعیین موزون له به حکم عقل، این حرف چهارم است که باز رد بیشون. ایشون فرمودن که نه وضع است نه اطلاق، بلکه عقله. خب شما دارید با عقل موزون له مشخص میکنید که با حکم عقل میگید معنای امر وجوبه، اینکه شد موزون له که اسمشو نبرید، اسمشو بزنید معنا، فرق نمیکنه که
موضوع
لذت رو
خیلی
شما
اسلام موضوع لذت
رو کردیم موضوع
لذت رو بولیم خدا هم
بیدیم رفتیم خلاص
برای منشه این ظهور بردیم چون فرمون منشه این
ظهور بردیم یا هم که منشه این ظهور عقل اصلا نمیخواد مثلا کنیم که بگیم من دارم یه موضوع لذت نه ظهور درسته لذت ولی درسته منشه شکنم ظهور یعنی دلالت دیگه خواهد دلالت رو درست کنن به حکم عقل. خب دلالت مبتنی بر لفظ رو دیگه.
خب اون بو اشکال بالا درست کنن.
خب
ولی این اشکال
ادامه ادامه همونه تقریبا سومی ادامه همون میشه. شما وقتی که شما میگید که این دلالت داره برای این معنا دلالت لفظی داره دلالت عقلی داره.
اون درست داره جا. خب فرماشو درست کنن. پس اینجا دیگه میتونه این جواب بده. بگه من اینجا نمیستم میخوام موضوع لفظ درست کنم. چه ادعای مثل داره میکنه.
ایشون آمده مستاق مشخص کرده خب موضوع لفظ چیه؟ نداره لفظ؟
خب نه ایش توی مقام نیست اصلا اصلا توی مقام که بخواد موضوع لفظ
چرا؟ چرا؟ نه نمیخواد درست نمیخواد موضوع لفظ گفتم نمیگم موضوع لفظ بخاطر همین گفتم نمیگم موضوع لفظ خلاصه این معنا داره این لفظ این لفظ معنا داره یا نداره؟
معنا شما مستاق شده
نمیشه مستاق باشه چطور اینجا معنا مستاق باشه؟
خب ظهور همون چیزی که ظهور پیدا کرده میگه معناش همینه شما برای
معنای شما اطلاقی این آقا که معنای من همین مصداقی خب بروز روز این مصداق داره منشم هم بروز روز اطلاق
توی این
معنای جامعه داره
مثلا منشه هست
مستاقی معنا؟ نه معنا میشه مصداق معنا میشه
مصداق
بله یعنی بعد
مصداق
خارجی هم
معنای
من
نه
خب.
موضوع
خب همون تعبیر ما معنا مصداق هست یعنی چیه؟ معنای عقلیه؟
و اشکال بالایی
نه گفتم اینم ادامه همونه از باب این بیان بودین که این به درد اینطوری میشه واقعیتش اینه واقعیتش اینه که شما دارید تعیین مستاق میکنید از موضوع له فرار میکنید نه واقعیتش موضوع له واقعیتش موضوع له میشه یعنی بر اساس به مباحث لفظیمون که خودتون دارید میگید لفظ بالاییه بر اساس مباحث لفظی ما لفظ داریم دیگه شما دارید فرار میکنید از موضوع له مثلا بالفعل ولی کارتون مشخص کردن این که من مصداق دارم پس فرق بر موضوع لهه تعیین مصداق فرق بر موضوع لهه شما میخواید بگید که بله اسمشو نبر خودش باشه اسمش نباشه خودش که هست که شاید به این بیان بهتر گفتم که این کار شما در سومی گفتم این کار شما ملتزم شدن به موضوع له هست که موضوع له داره ولی داره تعیین مصداق میکنه تعیین مصداق میکنه به حکم عقل ولی بعض رو انکار میکنه وجه سوم این منافات بر این که موضوع له داشته باشه نیست که بگیم بالوضعه شما دارید تعیین مصداق میکنید در ادامه سوم میشه این را اضافهش کرد که کاری که شما کردید تعیین مصداق کردید و در عالم واقع ملتزم شدید که بر این که یک موضوع لهی داره یه معنی داره دیگه صیغه هم اگه بگید معنا نداره که هیچ که خودتونم قائل نیستید که یعنی لفظ میتونه معنا نداشته باشه
معنی لفظ امر اگه قابل طلب نمیشه
کدوم
معنی امر قابل طلب نیست
اصلا شما میگید
طلب
تو یاد کنید خراب میشه که دیگه اگه بگید طلب خواهی
طلب موضوع نه طلب موضوع نه حالا وجوب استعمال توی عرض میگه بروزو تو وجود داره. تا بیرم تو ظهورش آیا این دست موضوعش
نیست. نمیشه خب ظهور ظهور
شما باید دقیقا مسئولتون همینه دیگه.
میدونم همینه. خواهم بگم این تنافی داره با این که بگیم طلب باز بگیم من ظهورش تعیون در ظهور داره. تعیون در ظهور داره. یعنی اون طلب وجوبی است با حکم عقل. درسته؟ طلب وجود. پس اون طلبی که اول داریم میگیم چیه؟ یعنی
ماده
نه
طلب خالی مظله. خب حالا این طلب ظهورش
استنباط چی میشه؟
خب اون حالا بعد اشکالات اونجا بود دیگه. خب میگم اشکال یعنی اینی که آقا تو میگه حضور در وجود داره از من سعی نمیخواد بگم این
نه بدیه نه اطلاقیه. آقا
نمیخواد بگه موضوع الله معنی نمیخواد بگه معنای که از عرض
بینه همین رو بگم آقا بریز ذکر مستاق میکنید
مستاقیه مخاطر چی؟ منشهشه
اینجا باید بفرم آقا عرض تعیین موضوع الله میکنه یا نمیکنه شما میفرمایید تعیین موضوع الله نمیکنه و آقای کسر در تعبیر مطرح میکنه آقای کوهی به خاطر همین از این نمیتونیم برسیم آیه از این که من فرمیه بینیشون فرمان عرض تعیین موضوع الله میکنه این صورت حالا چرا؟
بله اسمش خیلی گذشته آقای مونده من از بحث دومی بله باز فردا ادامه میدیم ان شاءالله.